ساعت 14 اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. به نام خدای مهربان، سلام به شما هممیهنان عزیز، شنوندگان محترم. خیلی خوش آمدید به نوبت دوم برنامه‌های رادیو ورزش. امروز جمعه است و در حال سپری کردن 15 روز از بهمن ماه سال 1400 خورشیدی هستیم و از این لحظه به اتفاق همکاران ارجمندم تا ساعت 22 در کنارتون خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های مختص امروز و امشب. امیدواریم که فرصت داشته باشید و برنامه‌های ما رو گوش کنید. اما جدول زمانبندی پخش برنامه‌ها، تا لحظات دیگه برنامه اتاقی در حومه خاطرات رو میشنویم. بعد از این برنامه جهان ورزش چوگان و سوارکاری رو همکارانم تقدیمتون میکنن. ساعت 16 برنامه پرده آخر رو بشنوید. ساعت 17 پنج عصر گزارش ورزشی داریم، دیدار دو تیم هوادار و استقلال تهران از هفته 16 لیگ برتر فوتبال که همکارانم به صورت مستقیم برای شما گزارش میکنن. ساعت 19 هم برنامه داورانه رو تقدیمتون میکنیم. راه هدایت عنوان برنامه است که ساعت 20 میشنویم و ساعت 21 تا 22 هم برنامه باشگاه خبر رو پیشکش میکنیم به حضور شما سروران گرامی. موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:54 است. ممنون از اینکه رادیو ورزش رو میشنوید. کرونا اومیکرون رو هم لطفاً و خواهشاً جدی بگیرید. و اکنون برنامه اتاقی در حومه خاطرات تقدیم به شما میشه.
اتاقی در حومه خاطرات. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که نام و یاد عزیزش بهترین و ماندگارترین خاطرات است، و سلام و درود بر شما همدلان عزیز، همراهان خوب و ارجمند و صمیمی رادیو ورزش. باز هم توفیقی پیدا کردیم از این شبکه رادیویی برنامه دیگر رو از این مجموعه برنامه ها، البته با روایتی تازه تر و البته اندوهناک، تقدیمتان کنیم. می گفت وقتی پیری از دنیا می رود، احساس می کنم کتاب خانه پر از کتاب های نفیس و خطی آتش گرفته است. پس بر ماست پیش از آن که چنین کتاب ها و خاطرات و تجربیات نفیسی را از کف دهیم، مراقب دل نازکشان باشیم، مبادا مرگ میان ما و این بزرگان خط فاصله ای بلند بکشد. هنوز روزگار زیادی از تأسیس شبکه رادیویی ورزش نگذشته بود که ما توفیق پیدا کردیم در قالب همین برنامه، شاید با اسم و عنوانی اندکی متفاوت، میزبان بزرگی از مردان و خدمتگزاران و رادمردان ورزش ایران، به خصوص کشتی، باشیم. میزبانی ما میزبانی کسی بود که خود چون دیگر مو سپیدان و استخوان خرد کرده های ورزش ایران صاحب خانه بود. با او گفتیم و گفتیم و از گفته ها فراوان گفتیم و فراوان تر ماند و ماند تا امروز که دوباره سراغ گنجه قدیمی رفتیم تا در بین صداهای آشنا صدای آشناتری بیابیم. خبر رسید کوتاه موجز، او بار سفر بست.
سلام عرض میکنم به ملت عزیز ورزش دوستم جانب محمد عرب، عرضم به حضور جناب متولد 1312 صادر از بخش نوه تهران خیابون ناصر خسرو.
بله دوستان خوبم، در صبح یکی از همین روزهایی که پشت سر نهادیم، بنده به روال معمول دیگر برنامه ها در ساعات اولیه کاری خودم رو به دفتر گروه مسابقات شبکه ورزش رساندم. مدیر محترم گروه، تهیه کننده محترم، هماهنگی، دوستانی که مطابق معمول افکارمون رو کنار هم قرار میدیم، شخصیتی انتخاب میشه، با او در تماس هستیم و دعوت میکنیم و خلاصه در این اتاق پای درد دلها و گفتگوها و خاطرات سالهای دور و نزدیکش میشینیم. اما هنوز پاسخ سلام نداده، خبر رسید محمد عرب از میان ما رفت و ما به رسم ادب در پیشگاه محمد عرب و خانواده عرب که خدمتگزاران راستین ورزش این سامان بوده و هستند، این برنامه رو به شکل ویژه تقدیم این عزیز میکنیم و همه شما که عاشقان و دلسوزان ایران عزیز رو به ویژه در حوزه ورزش دوست دارید، چه آنان که رفتند و چه آنان که سایشون هنوز خدا رو شکر بر سر ما هست. اما محمد عرب که بود؟ بله دوستان عزیزم، محمد عرب از بین ما رفت، کشتیگیر شایسته سالهای دور و مردی از مردان راستین و از خوبان ورزش کشورمون. حضور همه این پیشکسوتان، چه تا زمانی که در قید حیاتند و چه پس از مرگشون، برای ما ارزشمند هست. استفاده از تجربیاتشون، محمد عرب در سال 1312 در خیابان ناصر خسرو و در محله پامنار تهران به دنیا آمد. ناصر خسرو آن زمان محله بسیار باصفایی بود و محل تردد درشکه ها و خلاصه حضور مردم در کناره های شمس العماره و بازارچه مروی و کاخ گلستان، و به هر حال تشک کشتی هم در آنجا بود و در میدان انگ که همه شوق کشتی گرفتن روی این تشک رو داشتند. اما این امکانات نصیب همه کس نمی شد. محمد عرب و همدوره های او از همان اوان کودکی روی چمن طبیعی برخی کوچه های آن سامان و آن روزگار و یا احیاناً بولوار و میدانی که بود کشتی می گرفتند. آرام آرام کشتی گرفتن در ایشان ریشه پیدا کرد. محمد عرب جدی تر شد. پرویز عرب، برادر محمد عرب، هم به ورزش روی آورده بود. آنچه مهم به نظر می رسید این که همه ی کارشناسان، همه ی اونهایی که در نیرو راستی، در آتش نشانی، در باشگاه پولاد و باشگاه های مختصری که در آن روزگار بود، به محض دیدن جوانان شایسته اونها رو رهنمون می شدند به سمت باشگاه ها تا به شکل سر و سامان پیدا کرده‌ای به ورزش بپردازند و محمد عرب سرآمد آن دوران و آن روزگاران بود.
بله آموزشگاه من در حدی بودم که ستاره مسابقه شدم. بعدش اومدم دیگه مسابقات باشگاهی رو گرفتیم و شروع کردیم زیر نظر باشگاه استقلال. بعد بگم دیگه بله. استقلال عرضم به حضور جناب‌عالی که ناصر گیوچی با ما سر کله میزد، من بودم، داداشم بود، برای بچه ها بودم، در 15 تا بودیم که زیر نظر آقای گیوچی بودیم، تمرین میکردیم و مسابقات باشگاه همیشه ما اول بودیم. من 5 دوره جهانی رفتم و 3 المپیک انتخاب شدم و منو نبردن و گفتم بودجه نداریم، با دلار 6 تومن 8000.
بله
اون زمان اینطوری بود. تا این که من بس که اعتراض شد و اینا تشکیلات شد، یه فدراسیون در فدراسیون کشتی اضافه شد به نام فدراسیون کشتی فرنگی.
بله
کشتی آزاد رو یکی اداره میکرد، کشتی فرنگی رو یکی اداره میکرد، اما بازم بودجهش در شکم کشتی آزاد بود که ما بازم مرافع داشتیم، مکافات داشتیم. یعنی اونطوری که باید شاید به کشتی فرنگی بها بدن برسن نمیرسن.
خب کشتی آزاد چون جذابیت بیشتری داره و فرندارش راحت تر انجام میشه به طب. خب
در صورت که در مسابقات جهانی کشتی فرنگی خیلی نمایشش از کشتی آزاد قشنگتره. اینو شما باید دیده باشید، غیر ممکنه. خب ملت ما هم کشتی آزاد رو دوست دارن، تماشاچیش زیادتره، خارج مسابقاتش، مسابقاتی که به کشورهای خارج اعزام میکنن زیادن دیگه.
بله دوستان خوبم، این تکه ها برمیگرده به همون روایتی که عرض کردم خدمتون، یعنی گفتگوی سالهای پیش جناب آقای فادیان همکار عزیزمون که با زنده یاد محمد عرب صورت داده بود و ما از این دست باز هم تقدیمتون خواهیم کرد، باشد که تداعی خاطره‌ای بشه از زنده یاد عرب. جناب آقای پرویز عرب، برادر بزرگوار زنده یاد محمد عرب، ذکر خیرشون رفت در ابتدا، ایشون مهمان تلفنی برنامه ما هستند. جناب آقای پرویز عرب، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، بهتون تسلیت میگم، انشاءالله سایه شما کم نشه، در خدمتون هستیم.
سلامتی شما رو از خداوند متعال خواهانم. من هم خدمت شنوندگان گرام و اونهایی که ورزش کشتی رو دوست دارن از ادب و سلام دارم.
جناب آقای پرویز عرب بزرگوار، ما افتخار داریم در رادیو ورزش و در چنین برنامه‌ای در خدمت پیشکسوتان باشیم و خدا رو شکر عمده این عزیزان پیش ما یادگارهای ارجمندی دارند. جدا از صدای همیشه گرمشون، تجربیاتشون و دلتنگی‌هاشون برای ما مایه در واقع آرامش هست. شما از محمد عرب بیشتر برامون بگین، از رابطه‌ای که با هم داشتین، صمیمیتی که بوده از ابتدا، خلاصه هر چی که فکر می‌کنید الان قابلیت داره بفرمایید، بنده و شنوندگان عزیز سرپا گوش.
خب من هم با برادرم خیلی برادر و رفیق بودیم، هم دیگر دوست داشتیم و در دوران ورزش با هم زندگی میکردیم، حتی در روی دوشک کشتی با هم تمرین میکردیم و حتی در یک مسابقه ما با هم مسابقه دادیم. البته من یه مقداری گستاخی کردم، رفتم روی دوشک با ایشون، اون خیلی ملاحظه منو میکرد و وقتی ما کشتی گرفتیم یه 10 دقیقه ای که گذشت،
استاد پرویز عرب
بله
اجازه میفرمایید همینجا صحبت‌های شما رو نگه داریم. زنده یاد عرب به همون مسابقه اشاره‌ای کردن، بشنویم بعد دوباره از زبان حضرت عالی ادامه اون خاطره رو بشنویم، ایرادی نداره، جسارت کردم، بشنویم دوستان.
آیا عرب، من با پرویز خان که صحبت می‌کردم گفتن که یه بار با شما کشتی گرفتن.
بله بله،
مثل این که با هم قهرم بودیم،
دارالفنون گرفتیم، پدر منم بچه‌ها رفته بودن آورده بودن، من و پرویز با هم یه کشتی گرفتیم.
کشتی هم که خیلی طولانی شده بود، مساوی هم بودیم،
مساوی شدیم. بله دیگه داور دست هر دومونو بالا برد، یه نذاشتیم که حساب اونطوری بشه.
اگر ادامه پیدا میکرد فکر میکنید که شما برنده میشد یا پرویز خان؟
100% خودم.
راست میگی؟
آره،
چاکرتیم. یعنی تا اون زمانی که این کشتی مساوی شد خودت دلت میخواست که برنده نشی؟
نه همینطوری بود.
پرویز مثلا کش بده.
پرویز کشتیگیر آزاد خیلی خوبی بود. پرویز 13-14 سال حریف آقای صنعتکاران بود و کشتیم. و منم چطور شد کشتیگیر فرنگی شدم. دیدم وقتی که از کشتی آزاد اومدم به فرنگی راحت همه مسابقات رو میرفتم، همه مسابقات اول میشدم بدون پوانه. بعد
آیا عرب از فرنگی به آزاد رفتن خیلی راحت تر کشتیگیر بله 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 از آزاد به
آزاد به فرنگی اومدن سخت. آقا بعدن ازم حضور جنابالی که ما اومدیم دیگه، یعنی 50 سال سابقه ورزش کشتی رو دارا می باشیم دیگه.
بله استاد پرویز عرب، مجدداً عرض احترام دارم خدمت شما. وصف اون رقابت رو شنیدیم و به هر حال تمجید زنده یاد محمد عرب از شخصیت شما و از هنرتون. اکنون از زبان شما وصف حال زنده یاد عرب رو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که ایشون اشاره‌ای کردن به اون مسابقه که الان فکر کنم یه چیزی حدود شاید 55 سال بیشتر از اون میگذره. شاد روان تختی کنار دوشک نشسته بود و درست دقایق 12-13 بود که البته من دیگه تقریبا بریده بودم و قادر نبودم که به کشتی هم ادامه بدم. تختی اومد وسط دوشک، دست من گرفت آورد بیرون. همونجا برای من یه درس بود که در مقابل پیشکسوت باید آدم همیشه سر تعظیم فرود بیاره. همونجا برای من درس بود. واقعا تختی با حرکاتش با رفتارش با آدم درس میداد و برادر من به علت عشق و علاقهی که به تختی داشت در همون روز تختی فوت کرد.
بله استاد پرویز عرب بزرگوار، ما اتفاقا همون روز برنامه زنده و ویژه 17 دی ماه رو رفتیم. برای بنده باعث افتخار هست که ما در لحظات آغازین برنامه بنده بدون اینکه اطلاعی داشته باشم ذکر خیر زنده یاد عرب بود و پیش از ظهر اون روز متوجه شدم و این رو به اطلاع دوستانم هم رسوندم. گفتم شاید بنده حتی افتخار پیدا نکردم که دقایقی در معیت زنده یاد عرب باشم، اما انگار دلهای ما یه جور دیگه‌ای، ما ایرانی ها به خاطر عاطفه سرشارمون به خصوص در حوزه ورزش دلهامون یه جاهای دیگه‌ای به هم گره خورده. پرویز خان اجازه می‌فرمایید ما یک خاطره دیگر رو، حالا یک میتونم بگم خاطره جالب رو از زبان زنده یاد بشنویم، بعد دوباره سراغ شما خواهیم اومد و کاملش میکنیم.
خواهش میکنم.
قربون شما برم.
خب من فکر میکنم که این سوالو از برادر شما هم پرسیدم آقای.
بله خواهش میکنم.
عرب که توی خونه بین بچه ها از همه شیطون تر کدوم یکی بودن؟ فکر میکنم ایشون اشاره کرد که شما بودید.
بله فقط خودم.
شما شیطنت زیاد میکردید.
خیلی
اذیت میکردید با
بله.
اومد. خب الان بچه های خودتون اونقدر که شما پدر مادر رو اذیت کردید اذیت کردن شما رو؟
نه به شیطنت... خدا مادرم بیشتر از همه من دوست داشت. به قرآن خیلی با من رفیق بود.
به خاطر همین اذیت و آزارات رفیق بود با.
بله بله خب دیگه بالاخره.
بچه های خود چطور آقای عرب؟ اونا شیطون هستن؟
خوبه نه بله شیطون هستن، اونا هم با ما رفیق هستن. بیشتر تمام بچه ها بیشتر با مادرشون رفیق تر هم تا با بابه.
خب دختر میگن
بس که بخوره به بس که بخوره و بابا رو در جریان میذاره.
بله
اینطوری میشه.
بحث مالی که پیش بیاد بخوام پول مالی بگیرم پدر رو دارم.
مالیش خوبه، مالی ایرادی نداره. چیزای دیگه یه موقع دو تا دوست با هم مرافعشون میشه گرفتاریشون پیش میاد، یعنی که اول میگه دو تا تجدید داره، دو تا تجدید ما میبینیم، دو تا معلم اومده، بعدش میبینیم 4 تا شدن، ما بعدا میریم مرسه میپرسیم میبینیم 16 تا تجدید داره.
بله خب بچه‌ها الان کار میکنن سرا؟
بله.
تحصیلاتشون در چه حدی هست؟
دیپلم. دیگه اومدم بیرون آقا، اومدم بیرون گفتن ما نمیتونیم آمادگی اینو نداریم که ادامه بدیم.
خود نظر درس خوندن به پدرشون رفتن دیگه، به عموشون نرفتن.
بله کاسب شدم.
کاسب شدم. به ورزشم علاقمند هستن؟
بله، والیبال. جمعه والیبال بازی کنه، هفته یکی دو روز هم میان سالن شهید کشوری. یه نرمشی میکنم.
یه نرمشی.
بله، من خودم همینطور میخونم دیگه.
شما هنوز ورزش رو رها نکردید؟
نه خیر.
اما ماشاءالله خیلی هم سر حالی.
سه روز بله تمرین میکنم. بله.
یکم چاق و چله هست
یا شدیم دیگه، چاق و چله‌مو کردن.
به خاطر پذیرایی بیش از حد خانومتون
دیگه. نه آقا. خودم اگه مهمون داشته باشم خودم باید کار کنم.
خودتون باید کار.
آخه این صدا صدای زنده یاد محمد عرب هست، پیشکسوت نازنین کشی که در این روزها ما رو تنها گذاشت. همزمان داریم تلفنی در قالب برنامه اتاقی در حومه خاطرات با استاد پرویز عرب، برادر بزرگوار استاد محمد عرب، گفتگو میکنیم. من بازم باید ممنون باشم از اینکه خانواده محترم عرب در چنین وضعیتی به ما فرصت دادن و اولویت رو به مردم و به رادیو ورزش دادن. جناب استاد پرویز عرب، حالا که مختصر ارتباطی تونستیم برقرار بکنیم بین این برنامه‌ای که با زنده یاد عرب شاید 10-12 سال پیش ضبط شده بود و اکنون که ایشون در بین ما نیست و خداوند سایه شما رو کم نکنه، بفرمایید که چقدر اختلاف سن داشتید و زندگی در خانواده پدری جدا از اینها چطور گذشت؟ به هر حال آرام آرام پیش بیایم. ازدواج زنده یاد عرب کی بود؟ خدا بهشون چند تا فرزند داد؟ و زندگی از این دست، حالا ادامش اگر داشتیم برای دوستان هم پخش خواهیم کرد.
خدمت شما عرض کنم که ما در محله قدیمی پامنار به دنیا اومدیم و با همون زندگی و با همون سبک بزرگ شدیم، تا اینی که در دبیرستان دارالفنون من فارغ التحصیل شدم و برادرم هم همینطور. به هر حال در طول زندگی همش ما با هم بودیم، چه در باشگاه، چه در دبیرستان، چه در محیط زندگی، ما همه با هم بودیم. محمد تقریبا 45 سال پیش ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دو پسر و یک دختر است. پسرش اسمش شاهین و اون یکی خشایار و دخترش اسمش شیرین بود و اینها زندگی خیلی خوبی داشتن در محیط خانه، با هم دوست بودن و واقعا معنی برادری و خواهری رو با هم تموم کردن. و واقعا محمد همیشه فداکار بود، همیشه گذشت داشت در مقابل بچه‌هاش، واقعا سر تعظیم فرود می آورد و اینها رو خوب تر خوش می کرد، به طوری که با توجه به این که می دونست هزینه ها زندگی گرونه، اما هیچ وقت پیش اینها ناله و شکایت از زندگی و کمبودها نکرد.
بله استاد عرب، دقیقا چقدر تفاوت سنی شما با زنده یاد عرب هست؟
من 3 سال از محمد آقا کوچیکتر هستم.
کوچیکتر. بعد خیلی دوست دارم بدونم که آیا واقعا به عنوان یک برادر بزرگتر زنده یاد عرب این فرصت رو در اختیار شما قرار داد؟ مشکلی احیانا، حرفی، نمیدونم، دغدغه‌ای، درد دلی، این رو بهش در واقع شما به ایشون بگین، کمکی بکنه، حمایت بکنه؟ به هر حال جریان شیطنت در کودکی و نوجوانی و رقابت بین دو برادر، حتی برادر و خواهر هم هست، اما پس از اون آرام آرام زندگی شما یه جدیتی به خودش گرفت. دوست دارم از اون رابطه هم و خاطراتی اگر هست بفرمایید برامون.
وقتی که ما وارد ورزش شدیم تقریبا رقابت از اونجا شروع شد، با توجه به اینکه ما در یک وزنم نبودیم، من یک وزن پایین تر بودم، اون یک وزن بالاتر بود، اما به هر حال یک رقابت تنگاتنگی بین ما وجود داشت که به طوری که هر روز که اون میرفت باشگاه منم میرفتم، یا هر روز که نمیرفت منم نمیرفتم. من مواظب حرکات اون بودم ببینم اون چی کار میکنه، شاید میخواد یک کاری بکنه از من جلوتر باشه. به هر حال تمام حرکاتش رو من زیر نظر داشتم و اونم همینطور، رقابت ورزشی داشتیم ما. اما از نظر مالی میتونم بگم اون گذشتش خیلی بیشتر از من بود.
بله.
و همیشه از نظر مالی اگر یه کمکی میخواست به من بشه از طرف پدر مادرم، اون موافقت میکرد و پاس میداد به من.
بله.
نتیجتاً گذشت و فداکاری رو همیشه رعایت میکرد. من هم خب به هر حال تا حدودی میتونستم در مقابل اون اینطور باشم و زندگی با اون تقریبا برای من خاطره بود. الان این دو سه روزه هم که ایشون از دنیا رفته، من همش نشستم با خودم فکر میکنم و خاطرات اونو در مقابل چشمام و در مغز خودم خطور میکنم ببینم که چجوری بود، چی بود و زندگی چی بود. الان هم که من اینجا خدمت شما هستم، یاد کشتی این در تولیدو امریکا با امریکایی افتادم که با امریکایی این واقعا یک داستان شد، در تمام دنیا پیچید. وقتی که این کشتی رو با امریکایی میگرفت در خاک، وقتی نشست امریکایی، محمد با حوله‌ای که مال خود امریکایی بود بغلای بدن اینو، یعنی جاهای بارانداز رو خوش کرد. امریکایی برگشت از این تشکر کرد، گفت تانکیو. بعد وقتی بارانداز کرد اینو، امریکایی خورد زمین. در اون موقع بلند شد گفت نو جنتلمن، در صورتی که اولش گفت تانکیو جنتلمن، حالا میگفت نو جنتلمن.
استاد عرب،
خاطره شد که تمام ایران پیچیده بود و تمام دنیا، حتی در فدراسیون بین الملل هم به عنوان یه ضرب المثل اشاره میشد بهش و اینا. اینی که واقعا همه کارش مردمی، شوخ‌طبع، خنده رو، با روی گشاده با اطرافیان خودش برخورد داشت، هیچ وقت ناراحت نمیشد، هیچ وقت حمله به کسی نداشت، هیچ وقت تعرضی به کسی نداشت، تا اینی که این وضع پیش اومد دیگه.
بله، در واقع همین خاطره‌ای که حضرت علی اشاره کردید رو هم ما با زبان خود استاد عرب داریم.
بله.
از دیروزه که میتونم بگم چندین بار این خاطرات مرور شده در ذهن ما، چون چند بار گوش کردیم اصلا دلمون نمیومد ما این رو تقسیم بندی بکنیم.
بله.
قسمت‌هایی ازش پخش بشه یا نشه. استاد بشنویم، بعد در خدمت شما هستیم. قربان.
خواهش.
خب اون مسابقاتی که برگزار کردید در زمانی که در تیم ملی بودید و بهتون خیلی چسبید آیه عرب و براتون خاطره انگیز بود، کدوم مسابقات بود؟
مسابقاتی بودش در ژاپن، منو پشت بلندگو صدا کردن با آمریکا.
چند کیلوگرم پشت میگرفتید؟
اون موقع من میگرفتم هم 89 تا. بعد ازم بزرگ جنابالی که صدا کردن، ما 6 دقیقه رو کشتی، الان موقع 12 دقیقه بود.
بله.
ما 6 دقیقه رو مساوی کردیم.
حریفتون آمریکایی بود.
بله. قرعه کشی کردم، قرعه رفتش، من تو خاک نشستم، اون هیچ کاری نتونست بکنه. بعدن من بلند شدم، دستمال در آوردم، جای فند خودم رو خوش کردم، دیدم خیس بود. باراندازای منم باراندازای به نام بود، گمان نکنم کسی رو دست خودم تاره بارانداز کرده باشه. من 5 جور 4 جور بارانداز میکنم.
بله.
من بارانداز کردم، داور وسطم کره‌ای بود و سوت و زد، ضربه شد آمریکایی. من چون خوشش کرده بودم بلند شد، عصبانی شد، گفت نو جنترمن، نو گود، اینا. گفتم گود، تمام شد. که بابت این کار پاداشم هم گرفتم.
بله.
این بهترین خاطره من بود در این مسابقات.